أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله اول از مسائل هشتگانه مقصد دوم که در احکام اوب هست به این صورت بیان شده: الاولا العیوب الحادثه للمرأه قبل العقد مبیحه للفسخ و ما یتجدد بعد العقد والبعد لا یفسخ به و فی المتجدد بعد العقد و قبل الدخول تردد اظهره انه لا یبیح الفسخ تمسکاً به مقتضی العقد سلیم عن معارضین. عیوبی که در زن هست باعث فسخ مرد است، یا عیوبی که در مرد هست باعث فسخ زن هست، در مقصد ثانی و احکام اونها پرداختن. اولی مسئله راجع به عیوب زن هست که باعث فسخ مرد است. این عیوب سه حالت دارد: یا قبل از عقد حادث شده بود، یا بعد العقد و قبل از آمیزش پدید آمد، یا بعد العقد و بعد از آمیزش پدید آمد. منظور ظرف حدوث است نه ظرف کشف. بحث در این است که بعد از عقد کشف شده یا بعد از آمیزش کشف شده. بحث در ظرف حدوث این عیب است نه ظرف کشف این عیب. اگر این عیب قبل از عقد بود و مرد عالم بود، عالماً بر عیب عقد را پذیرفت که فسخی در کار نیست، که از بحث بیرونه. اگر عالم به عیب نبود، جاهل به عیب بود و این عیب چون قبل العقد بود، ایشون بعد العقد فهمید، حق فسخ دارد. و اگر این عیب بعد العقد و بعد از آمیزش پدید آمد، حق فسخ ندارد طبق تصحیح روایت. و اگر بعد العقد و قبل از آمیزش حادث شد، این مورد تعدد و تأمل است که آیا مشمول اصالت اللزوم است یا مشمول ادله فسخ. و این بزرگواران میگویند مشمول ادله اصالت اللزوم است، مشمول ادله فسخ نیست. پس باید ببینیم که قلمرو به اصالت اللزوم، حالا یا اصل لفظی یا در ظرف شک که به اساس لزومش حساب کنیم، تا کجاست، و محدوده نصوص فسخ تا کجاست. اصالت اللزوم که محدوده وسیعی دارد، قلمرو وسیعی دارد، اگر یک شکی نبود یا شک مستقر نبود، مجرا و معیار همون اصالت اللزوم است که اصل لفظی است. و اگر شک مستقر پدید آمد، جای استصحاب لزوم است. پس در هر دو حال این عقد لازم است، نمی شود فسخ کرد. البته حکم طلاق سر جاش محفوظ. اما نصوص عیب را که باعث فسخ است باید دید. این نصوص چند طایفه است. یک طایفه مطلق است که این عیب به وسیله هر زن که پدید آمد فسخ می شود. انما یرد النکاح به فلان و فلان فلان. این طایفه از نصوص که میگوید نکاح را با این عیب میشود فسخ کرد، این مطلق است. این عیب چه قبل از عقد، چه بعد العقد و قبل از آمیزش، چه بعد العقد و بعد از آمیزش رخ داده باشد، مشمول این نصوص. طایفه دیگر نظیر روایت یک باب یک دارد که اگر آمیزش شده و این عیب پدید آمد، عیب حادث شده بعد از آمیزش سبب فسخ نیست. اینم روشن است. اما عیوبی که بعد العقد و قبل از آمیزش پدید آمدن آیا مشمول اصالت لزومن یا مشمول نصوص فسخ به عیبن؟ تردید دارن. محقق و امثالشون فرما که جا برای تردید نیست، در حقیقت این سبب فسخ نیست. چرا سبب فسخ نیست؟ برای دو شاهد. یکی این که روایت اول باب اول محدود کرده، فرمود فسخ در جاییست که آمیزش نشده باشد. اگر آمیزش شده باشد دیگه جا برای فسخ نیست. البته طلاق سر جاش محفوظه. یکی این که در غالب این نصوص سخن از تدلیس هست که دلسه دلسه شامل عیب جدید نمی شود، چون عیب جدید تدلیس نیست. این تدلیس مال قبل از عقد است. این زن به این مشکل مبتلا بود، مرد نمی دانست، تدلیس کرده طوری که فهمود من سالمم. این عنوان تدلیس نشون می دهد که این عیب قبل از عقد بود، وگرنه عیب بعد العقد که تدلیس نیست، عقد جدیدی نیست که تا این تدلیس کرده باشد، که مخصوصا بعد آمیزش. پس خود عنوان تدلیس گرچه در همه روایات نیست، در بخش قابل توجه از این نصوص هست، عنوان تدلیس نشون میدهد که این عیب قبلا بود. از طرف معید مطلب یا شاهد دیگر، اینکه بعضی از بیماری‌های فوری و مقطعی است، نظیر سرماخوردگی، اما بعضی از بیماری‌ها مال دراز مدت است. مثلا در جریان قرن و عفل و رقص که این یا رویش یک استخوانکی است در مجرا یا رویش گوشت زائدی است در مجرا یا تنگ بودن مجراست، اینو مال عهد کهن دیگه، یعنی که نظیر سرماخوردگی نیست که بعد به یک هفته پیدا شده یا دو هفته پیدا شده. که خود این عیب نشانه ریشه دار بودن اوست. پس عیب اگر بعدن پدید آمد، یعنی بعدن کشف شد، نه که بعدن پدید آمد. به معیار زمان حدوث است نه زمان کشف. پس کلمه تدلیس نشون میدهد که این عیب قبلا بود، و خود این عیب هم چون یه امر ملکی است، دامن دار است و یه عیب یک بی نظیر بیماری های تب و امثال تب نیست، این دراز مدت است، نشون میدهد که مال قبل از عقد بود و شامل عیب جدید نمیشود. چون شامل عیب جدید نمیشود، اصالت لزوم محکم است. بسیار خوب. اگر نظیر این بیماری هایی بود که زود گذر بود، این مشمول این عیوب نیست، چون اینها عیوب ملکی است، مثل برس، جزام، اینا یه نظیر سرماخوردگی و تب و امثال ذالک نیست که یه هفته بیاد یه هفته هم بره، این طور نیست. اگر یه وقتی آمد، ادله از اینها اگر خیلی کوتاه مدت بود منصرف است، و اگر دراز مدت بود که مشمول ادله است. بنابراین این اصالت اللزوم که اصل لفظی است محکم است، یک. و اگر در اثر این حوادث تلخ این بیماری شک پدید آمد، همین لزوم استصحاب می شود، استصحاب لزوم است، که سید ریاض رضوان الله تعالی علیه و دیگران به همین استصحاب بسنده کردن در بخش از موارد. و اگر نوبت به شک نرسید، چون که روایت یک باب یک که مسئله عدم فسخ را به صراحت ذکر می کند، دیگه جا برای شک نیست، و در مواردی که مشکوک باشد به اصالت لزوم یا اصل لفظی یا استصحابش مراجعه میشه. حالا نه منظورم که اگر چون چه ما دو تا دلیل داریم، یکی اصالت لزوم داریم، یکی نصوص خاصه، مرجع اصالت لزوم دیگه، اصل اولیه حاکمه در این عقود اصالت لزوم دیگه. بله در مسئله خیار فصل اگر سند ضرر باشد، این نکته اشاره شد که آیا لا ضرر مطلق است حتی ضرر متدارک را هم شامل می شود یا نه ضرر متدارک مشمول قاعده لا ضرر نیست. گروهی از فقها ها که منهم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هست می فهمان لا ضرر اطلاق ندارد که ضرر متدارک را هم شامل می شود. ضرر غیر متدارک است، یعنی یه حکم ضرری است که هیچ راهی ندارد، شارع مقدس این ضرر رو برمی‌داره. اما اگه یه حکمی است که شارع مقدس یه حکم دیگر کنارش گذاشته که میشود اون ضرر رو با این دفع کرد، مثل طلاق رو گذاشته که جلوی این وقت ضررها رو بگیرد، می‌فهمد لا ضرر اطلاق ندارد که ضرر متدارک روشان بشه. حالا قبل از مرحوم صاحب جواهر کیها فرمودن بمونه، ولی مرحوم صاحب جواهر اصرارش تو این بخشا اینه که قاعده لا ضرر ضرر متدارک رو شامل نمیشه. بعدها قواعد فقهیه که علمای نجف نوشتن تصریح کردن که لا ضرر شامل ضرر متدارک نمیشود. ضرر غیر متدارک ضرر به زمین مونده، حکمی است که اگر اجرا بشه شخص متضرر است، شارع این حکم رو برمیده، زومش رو برمیداره. اما وقتی در کنارش یه رای حلی هست دیگه لا ضرر در کار نیست. پس لا ضرر دو تا اشکال داشت، یکی این که لا ضرر نظیر نصوص فسخ حق فسخ نمی آورد، لزوم رو برمیدارد، چون که خیارات بابه هم همینطور دیگه، یه وقت هست که نظیر خیار مجلس هست که دلیل هست، خیار عیب هست، حق هست، قابل خرید و فروش است، قابل نقل و انتقال است، قابل ارث است. یه وقت است که نه نص خاصی در کار نیست، با لا ضرر میخوام، لا ضرر حق نمی آورد، حکم ضرری را برمی دارد، نه اینکه حق بیاورد. اگر لا ضرر خواست حکم ضرری را بردارد، در کنارش اگه یه رای حل بود اصلا ضرر نیست، یا از این منصرف است، یا مثلا از اول شامل نمیشه. بسیار خوب، ولی بالاخره شارع مقدس هر دو را ذکر کرده، نگفته که اسهل و طرق، که نگفت انفع طرق، که گفت ضرر نیست، نه که اسهل و طرق هست که انفع طرق هست که. حالا روایات باب خطوط کلی که مشخص شد، روایات رو که ارجیابی فرمید همین فرمایش غالب فقها در میاد، منتها این نکته باید باشه در اذهان شریفتون که اینا میگن فلسفه فقه. یعنی یه وقت آدم فقه بحث فقهی میکنن، مثل که بحث روزانه ما اینه، یه وقتی از این مسئله روزانه بیرون میریم فقه را میخوام بشناسیم، اینا میگن فلسفه فقه، فقه شناسی، فقه پژوهی. ما الان میبینیم چهار نسل، مرحوم مفید هست، شاگرد سید مرتضی هست، شاگرد شیخ طوسی هست، شاگرد ابن، چهار نسلن با دو مبنای متفاوت ولی در غالب احکام اینها یکسانه، یکی میخبر باز حجت است، یکی خبر باز حجت نیست، ولی غالبا فتواشون یکیه. از بیرون، یعنی از بیرون باید بررسی کنیم راز و رمز این کار چیه دیگه. این را بهش میگن فلسفه فقه، یعنی فقه شناسی. یه وقتی بحث فقهی میکنیم که آیا این حق فصل با این هست یا حق فصل با او، این بحث فقهی است. یه وقتی بیرون میاییم، از بیرون نگاه میکنیم که این چهار نسل با داشتن دو مبنای متفاوت در قالب احکام متفقن، یک نمونه هاش هم بحث های دیگه است، کی و کی این حرف زده و کجا این حرف پیدا شده که عمل مشهور روایت ضعیف را قوی میکند با اون شرایط یاد شده. کی و کی این حرف زده شد که اعراض مشهور روایت را از کار میاندازد؟ البته به لحاظ سند، نه به لحاظ خصوص فهم. این حرف ها را میگن فقه پژوهی، فلسفه فقه. الان خیلی از موارد است که انسان برش روشن نیست که چرا اعراض محصول، چرا اعراض کردم. ما میگیم فقط کشف میکنیم از وهن سند، لابد یه چیزی بود، اما به همین مقدار کافی است یا نه؟ به نگاه تحقیقی دیگه نه. البته هر علمی یک نگاه خاصی خاصش دارد دیگر. بله، هر نگاه علمی نگاه خاص خودش دارد دیگر. نه، فلسفه علم یعنی فلسفه علم، خود علمم یعنی خود علم. ما بحث فقهی داریم، هر روز داریم میکنیم، بحث فقهی داریم میکنیم دیگه. اینو میگم بحث فقهی، که چی باید چی نباید. یه وقتی بحث فقهی نمی کنیم، این فقه رو میزنیم بیرون، از بیرون بهش نگاه میکنیم که چطور شده که این چهار نسل با داشتن دو مبنای متخالف در خیلی از موارد یک سنخ فتوا میدن. چجور شده اول کسی که این حرف زده کی بود؟ چجور شده این حرف شهرت پیدا کرده که عمل روایت را تقویت میکند؟ قرض اینه که این از بیرون دیگه، اینا بحثی که از بیرون هست میشه فلسفه. بله دیگه، نه این که این بحث بی جواب میمونه، که این بحث رو کردن جواب رو هم دادن و میدهن. یه بحثی باید بشه دیگه، خیلی بیرونی پرتید بنده خدا. هم زمان ائمه بود هم زمان ائمه. غرض اینه که ما دو جور بحث، دو جور یعنی دو جور، کسی نمیگه اون وقت نبود، که این وقت الان شهرت پیدا کرده، چه در عصر عصمت چه در عصر کنونی، ما دو جور یعنی دو جور بحث داریم. یکی این که این باید و نباید چیست، یکی این کاری با باید و نباید نداریم. میگیم چرا اون آیون اینجور گفتن، چرا این آیون اینجور گفتن. اینا میگن فلسفه علم، اون رو میگن خود علم. این رؤوس سمانیه که تو کتاب ها بود همینه دیگه. این رؤوس سمانیه هشت، یعنی هشت رأس علم است، که اینها که جز مسائل علمی نیست، که موضوع علم چیه، مبادی علم چیه، مسائل علم چیه، پیامد علم چیه، کی این علم تأسیس کرده، کی درباره علم کتاب نوشته. این رؤوس سمانیه رو میگن فلسفه علم. وارد خود علم که میشیم، خود علم دیگه. الان این که این چهار نسل با تفاوت فراوانی که دارن چگونه یه جور فتوا میدن، این که مسئله فقهی نیست. مفید معتقد خبر واحد حجته، سید مرسی از اون طرف سخت می خبر واحد حجت نیست، شاگرد شیخ طوسی میگه خبر واحد حجت است، شاگردش ابن ادریس میگه خبر واحد حجت نیست. ما بیرون از این قافله میگیم چجور اینا با اختلافی که دارن در مبنا فتواشون یکیه، که مسئله فقهی نیست، این فقه شناسی است، نه حکم شناسی. خب همه علوم همینطوره. در روایت اول باب اول این، حالا ایشون به این صورت تنظیم کرده، ولی نظم طبیعی نیست. نظم طبیعی اینه که اون طایفه اولا رو اول بخونیم. طایفه اولا که میگد انما یرد النکاح بین عیوب، این کار ندارد که در چه زمانی حادث شده در چه زمانی حادث نشده. این انما یرد النکاح به کذا و کذا و کذا که در صحیح حلبی و غیر حلبی آمده جز طایفه اولاست. بعدها نوبت به روایت اول باب اول میرسد که اگر این عیب بعد از عقد و بعد از آمیزش پدید آمد سبب فحش نیست. خب این رو که نمیشه باب اول ذکر که، حالا به ترتیب ایشون باب اول در روایت اول باب اول اینه که مادامی که آمیزش نشده این عیب سبب فحش هست، اگه آمیزش شده باشد نه. روایات های دیگر که در بعضی در سند حسرن بعضی در سند حسر نیستن میگن این روایت این عیوب سبب فسخ است، چه قبل از عقد چه بعد از عقد و قبل از آمیزش چه بعد از عقد و بعد از آمیزش. پس روایت اول تعیین کننده است در تقیید مطلقات این باب. روایت اول این بود که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که المرأة ترد من اربعة اشیاء من البرس والجزام والجنون والقرن و هو الافعل ما لم یقع علیها فاذا وقع علیها مفهوم منطوق هر دو ذکر شده فلا. اما روایت دوم این قید ندارد فقط حصر می کند. روایت سوم هم بیان شده که در صدد بیان علت تنسیسی نیست که ما به عنوان علت منسوساتش استفاده کنیم بگیم هر عیبی که در اثر انفجارها یا در اثر بیماریها یا در اثر انفجارها یا در اثر شیمیاییها این زن دیگه باردار نمیشه سبب فسخ است، وگرنه جلو اون حصر نمیشه گرفت. اگر علت باشد در صدد افاده علت باشد علت منسوسه ظهورش قوی است نسبت به همه اطلاقات. اون حصر چه حصر در سبعه چه حصر انما چه حصر مفهوم عدد هر سه را محکوم می کند، چون قدرت تعلیل نص شده بیش از همه این هاست. وقتی که یه همچیز نمیشه از روایت حسن بن سال استفاده کرد، اگر یک دیگر را بسنجیم بله، لذا گاهی چارتاست گاهی پنجتاست گاهی هفتا این میشه حس اضافی. اما در برابر تنسیس علت منسوسه که هر چه که مشکل زایمون را به همراه دارد این سبب فسخ است، خواهی مقدمه دیگه. این که حس اضافی چارتا نسبت به هفتا بله حس اضافی است، چه مفهوم عدد چه اونها که دارد چارتا. روایت هایی که شش باب یک که همون روایت صحیح حلبی است، انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والافعل، خب این هر سه مقطع رو میگرد، عیب قبل العقد، عیب حادث بعد العقد و قبل از آمیزش، عیب حادث بعد العقد و بعد از آمیزش، منتها این سومی به روایت اول تخصیص بخورد. روایت های فراوانی که تو این باب هست اینه، عمده این دو نکته است که خود این عیب ها نظیر بیماری های سرماخوردگی یا همسال سرماخوردگی نیست که همین که عقد کردن این پدید بیاید، مخصوصا جریان قرن و افل و رهتق و این ها که بیماری ها کهنه. خود این بیماری های امر ملکه ایست، ریشه دار است. این که مثلا در ظرف دو روزه پدید آمد از این سرخ نیست، این یک. و از طرفی هم عنوان تدلیس در این روایات آمده این دو. این تدلیس نشون میده که این عیب قبلا بود، عیبی که بعد در عقد و قبل از آمیزش یعنی در این مدت کوتاه پدید بیاید این بسیار کم است. لذا ظهور ادله فصل نسبت به این عیب مفروض بسیار ضعیفه، چون بسیار ضعیفه اصالت اللزوم محکمه، وگرنه اطلاق این که انما یرد النکاح به این عیوب اگر این عیب بعد العقد و قبل از آمیزش پدید بیاید که مشمولشه که، منتها یا اصلا این عیوب این عیب نوظهور را شامل نمی شود، برای اینکه یه بیماری مثل سرماخوردگی نیست که در ظرف یکی دو روز پدید بیاد، یا اگر شامل بشود ظهورش بسیار ضعیفه و اصالت اللزوم میشه محکم. این که میرید این فقه هم فرمان این اصالت اللزوم دلیل وفاء به عقد به مانند اون مرجع است و معارض ندارد، برای همین جهته، برای اینکه خود این بیماری ها مثل زخم کهنه است یک، عنوان تدلیس در خیلی از این نصوص هست دو، معلوم شه سابقه داشته، عیبی که بین العقد و بین آمیزش پدید بیاید جز این عیوب نیست، این بیماری زودگذریه. پس بنابراین به لازرر هم که نمیشه توسط کرد. روایت یک باب دو عنوان تدلیس، غرض اینه که روایت های باب یک مطلق است، انما یرد النکاح بین عیوب مطلقه، اما اطلاقی که اگر منصرف نباشد ظهورش نسبت به عیبهای تازه پدید آمده بسیار ضعیفه. روایت باب دو که عنوان تدلیس دارد، همین روایت یک باب دو که مرحوم کلنی رضوان الله تعالی نقل کرده است، فرمود و یأخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلسها، معلوم شه این سابقه هم بود دیگه، معیار ظرف کشف که نیست، ظرف حدوث دیگه، معلوم شه این عیب قبلا بود دیگه. قرص این است که این تدلیس نشون میده که عیبی که قبلا موجود بود، نه عیبی که بعد از عقد و قبل از آمیزش پدید آمده، این شامل نمیشه. وقتی شامل نشد مرجع میشه اصالت اللزوم. یه عیبی که تدلیس پذیر نیست مشمول این روایت طایفه روایت باب دو نیست، وقتی مشمول نشد اصالت اللزوم محکمه دیگه. اینه که این بزرگوارا میفرماند به این که این روایات معارض اصالت اللزوم نیستن به هی مناسبت است. یه وقت است مطلق بیماری است، حتی تب شردن، بله این ممکنه بعد العقد و قبل از آمیزش باشه، اما این بیماری ها ریشه دار به اضافه کلمه تدلیس نشون میده که قبلا بود دیگر. بله اینطور نیست که کسی ادعای اجماع بکند، اما ظاهر به این روایات هم که مطلق است شامل می شود، اما تدلیس چیکار بکنیم؟ تدلیس در روایت اول همین صحیح هم هست، ابی علی ابن رعاب ان ابی عبیدان ابی جعفر علیه السلام قال فی رجل تزوج امرأتن من ولیها فوجد بها عیبا بعد از اینکه آمیزش کرد، قال اذا دلست الافلا والبرسا والمجنون والمفزاد بیش از سؤال سائل جواب داده شده است. فرمود معیار تدلیسه. خب تدلیس اینه که قبلا بود دیگر، نه شرط دیگه، یعنی اذا دلست دیگه، اگه تدلیس نباشه خیار نیست دیگر، حق فصل ندارد دیگر. این تنها یه روایت نیست، در باب روایت دو این باب قضا امیر المومی علیه السلام فی امرأت زوجها ولیها بهیه برسا تا اینجا شود به این نماسار علیه المهر ولی باید خسارت فردازد لأنه دلسها. روایت بعدی که یعنی روایت چهار این باب چون را مرحوم کلنی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل که ولت هم رأتون امره ها او ذات قرابه او جازل ها که این انجام بدهد قدر لست ای بن هم به ها قال مهر را این ولی بپردازد خسارت داد. این روایت چهارم بود. روایت بعدی روایت هفت این باب است که از حسین ابن سعید نقل شده است عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال فی کتاب علی علیه السلام من زب و جمرعتن فی ها دعیبون دلسهو ولم یبین ذالک لزوجها. این مرد که از طرف این زن ولایت ولی اوست یا از طرف او این کار رو میکند، ای به این زن را به این شوهر نگفت، دلسه و ولم یبین ذالک حکمش اینه که قرامت بپردازد. روایت هشت این باب که عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد نقل میکند عن اخیه علی بن جعفر علیه السلام قال سألتو عن امرأت دلست نفسها لرجل بهی رتقا. نگفت رتقاست، حضرت فرمود یفرق بین هما بلا مهره. خب غالب اینها سخن از تدلیسه. خود این عیب ها عیب های ملکی به ریشه دار است که زمان بره. عنوان تدلیس از یک سو، عنوان این که این عیب نظیر سرماخوردگی و تب کردن نیست زمان بره، نشون میداد که این عیب قبل از عقد بوده. پس عیب بعد العقد و قبل از آمیزش که مثلا این زمان کوتاهی دارد اینا رو شامل نمیشه. دیگه زمان پرند بشه تدلیس نیست، تدلیس میگه قبل بود دیگر. بین عقد و آمیزش ولو فاصله باشه دیگه تدلیس نیست. حالا سر کرد عقد کرده بعد رفته مسافرتی طولانی، ممکنه بین عقد و آمیزش فاصله باشه، اما تدلیس صادق نیست. یک روایت و دو روایت نیست، این هشت روایت باب دو غالبا از تدلیس سخن به میان آمد. این نشون میده که قبل العقد این بیماری بود. فتحصل اگر بیماری قبل العقد حاصل شده باشد، هم کهنگی این بیماری محفوظه، هم عنوان تدلیس محفوظه، هم اصالت اللزوم به محکم بودن خودش باقی است. و اگر بعد العقد و بعد از آمیزش این عیب پدید آمده، صریح روایت اول میگوید به این که این حق فصل ندارد. و اگر بعد العقد و قبل از آمیزش پدید آمده، شمول ادله رد یا اصلا نیست یا بسیار ضعیف است. در این گونه موارد اصالت لزوم محکمه، و اگر شک کردیم استصحاب لزوم محکمه. و همه این امور در جایی است که شخص عالم به عیب نباشد، چون اگه عالم به عیب باشد اقدام بکند، همونطوری که تو باب خیار عیب میگن خیار ندارد، اینجا هم خیار ندارد. پس فرع مسئله اولا از این مسائل هشتگانه که مربوط به احکام عیوب است این به پایان رسیده. حالا چون در پایان ماه شعبان هستیم، در تلعیه امام رمضان به حوزه هم بحث ها رو تعطیل اعلام کردن، دیگه این مسئله اولا به پایان رسید. انشاءالله در اول بحث آینده مسئله ثانیه شروع میشه. حالا چون روز چهارشنبه است و روز آخر بحث است، ما هم در استقبال ماه مبارک رمضانیم این نکته هم به یادمون باشد که قبلا هم به عرضتون رسید، اونا که اهل راهن سالشون اول ماه رمضان است و ماه شعبان آخر سالشون است، لذا تو ماه رمضان ماه شعبان تلاش و کوشش میکنن که تمام این حسابها رو بررسی کنن که با ذمه پاک وارد سال بعد بشن. مرحوم ابن طاووس و امثال ابن طاووس رضوان الله علیهم این بزرگان سالشون رو همین اول ماه رمضان قرار میدادن. خیلی از کتاب دعاهایی که این بزرگواران نمیشتن، اون اولین بحثی که دارن وظایف ماه مبارک رمضان است. چون اول سرش همین است که هم تو ادعیه هم تو روایات از ماه شمزان به عنوان رأس و سنه به عنوان غرت و شهور یاد شده است، در روایات از ماه شمزان، در ادعیه از ماه شمزان هم به عنوان غرت و شهور، یعنی در بین این دوازده ماه، این اولشه، غره اول است، سلخ آخره، این اول است، رأس و سنه هم که همینه. اینه که این بزرگان اصرار میکنن که ماه شعبان آدم خودش رو تطهیر بکنه که تمام دیونش بده، دیون این سالش بده که با روح پاک وارد ضیافت ذات اقدس اله بشه. و این صلواتی که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله رسید که پیغمبر گرچه همه ماها را به اون وظایف راجه خود عمل میکردن، اما در خصوص ماه شعبان ید ابو فی سیامه و قیامه، تمام روزها را روزه میگرفتن و تمام شب را هم به صلات لیل میپرداختن. ید ابو فی سیامه و قیامه این کار میکردن. و تو کلمات بزرگان هم همین طور است. یه شعری دارد جناب حافظ که در همون غزلی که درباره ماه شعبان هست، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد، ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد، ماه شعبان مده از دست قدح کن خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. ماه شعبان رو میگه دریابید، ولی این که اگر ماه شعبان گذشت، ماه مبارک رمضان ماه کار، نه ماه وصال، به کسی جایزه نمیدن. فقط آدم باید بده به ماه مبارک رمضان شب و روز. اومد لیلت الجوائز که میگن فضیلتش کمتر از شبهای قدر نیست، شب اول شوال، شب عید فطر و روز عید فطر کار روز شب و روز قدر را میکنند. حرف حافظ اینه که تو ماه رمضان باید بدوی، کار بکنی، جایزه تقسیم نمیکنند، جایزه را لیلت الجوائز تقسیم میکنند یا روز فطر تقسیم میکنند. این که میگن روز عید است و من مونده در این تدبیرم که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم، اون عیده. اما ماه شعبان دیگه آخرین حساب بررسی هاست دیگه. این آخرین حساب ها و آخرین بررسی ها رو انسان باید با بدن پاک شستشو بکنه، وگرنه خدای ناکرده ممکنه انسان رو تو ضیافت راه ندن. چون اگه کسی مشکلی داشته باشه ممکنه تو ضیافت الهی و اون راه ندن دیگر. این پس بنابراین ماه شعبان درست است که شاید از بعضی از جهات نظیر ماه رجب نباشد و یقینا مثل ماه رمضان نیست، اون شهر الله است، اما پخش کردن جایزه، حسابرسی، وارسی شدن، اون ورقه نهایی و پایان نامه ها رو گرفتن نسبت به ماهای قبل و بعد خیلی فرق میکنند. اینه که این بزرگان میگوین ماه شعبان را از دست ندیم، دعاهاش هم نشون میده، دعاهای ماه شعبان هم نشون میده، این مناجات شعبانی هم نشون میده. میبینید آدم وقتی یک ماه، دوازده ماه، یک سال در خدمت ولی خود بود، آخر سال دیگه به او اجازه بدن که با او دوستانه حرف بزند. فرمود شما اگر دوست منید کاری بکنید که منم دوست شما بشم. همش بگیر و ببند که تو قرآن نیست که، اون خضوع و فقلو معاذ الله مال یک گروه دیگه است. اما نسبت به مؤمنین فرمود این کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. تو بحث های منطقی، علم حصولی، حد وسطی است، میگن الف با است و هر بایی جیم است، پس الف جیمه، این با میشه حد وسط. از نظر سیر عملی انسان کامل میشه حد وسط. و بود اگر شما محب خدایید در مدار حبیب خدا دور بزنید تا بشید محبوب خدا. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. وجود مبارک حبیب الله این حد وسط سیر و سلوکه. یعنی سالک اگر بخواهد از مقام محب بودن به مقام محبوب بودن برسد، باید در مدار حبیب الله حرکت کند. دیگه نفرمود احکام الهی رعایت کنید، تقوا رعایت کنید، همه اینا درسته، اما بالاخره باید مناسب باشد دیگر. کسی محب است میخواد محبوب بشه، چی باید بکنه؟ درسته باید روزه بگیره، نماز بکنه، احکامش بکنه، اما این طرز حرف زدن نیست. اگر محبی بخواد محبوب بشه، باید در محور حد وسطش که حبیب الله حرکت کنید دیگه. ان کنتم تحبون الله فتبعونی. خدا به پیغمبر فرمود که به دنبال من که من حبیب او هستم حرکت کنید. یا بیبکم الله. خب حالا پس یه محبی شده محبوب. محبوب خدا وقتی به خدا باید حرف بزنه، چی حرف میزنه؟ میبینید خود قرآن صالح رو تربیت میکند. بعد این ادعیه که در روایات هست به زبان این سالکینه. غالب این دعاها اینه که خدا یا ببخش، بیا مرد، مشکل ما حل بکن و مانند آن. خدا هم در همین بیان نورانی امام امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من تا اونجا که ممکنه آبرو شما رو حفظ میکنم، ولی شما آبرو خودتو نریزید. میبینید اصلا فرشته ها رو برای چی میفرسته؟ خود این علیکم لحافظین کرامن کاتبین یا علمون ما تفعلون. اصلا ملائکه رو میفرسته که اعمال ما رو ضبط بکنن دیگه. ملائکه کار دیگه ندارن که. این ملائکه که موکلن، این ملائکه تو توقف دارد که ما یلفظو من قول الا لدیه رقیب عتیدتون. نه که یکی رقیب یکی عتید. هم اینی که سمت راست هست رقیبون عتیدون، هم اونی که سمت شب هست رقیبون عتیدون. هم این مراقب و مستعد، هم اون مراقب و مستعد. نه یکی عقیب است دیگری عتید. خب همه آمادن دیگه، خواب هم که ندارن. اصلا کارشون اینه که ببینن ما چی میگیم. رقیب هم هستن، عتید هم هستن، مستعد هم هستن، آماده هم هستن. اما تو دعای کمیل ما چی میخونیم؟ بگیم خدایا تو وقتی بخوای آبروی ما رو حفظ بکنی، حتی اجازه نمیدی اینایی که تو خودت فرستادی اینا بفهمن. ما کار در علنی انجام میدیم. و کنت انت الرقیب علی و شاهد لواقفی انهم و برحمت که افتدرت. اصلا اینا آماده، اینا که نمیخوابن که. ما هم کارم داریم علنی میکنیم. حالا ممکنه کسی در خلوت کار بکند، ولی علنی دارد کار میکند دیگه. این دو بزرگوارم که خواب ندارن، هر دو هم رقیبن هم عتید، اما دعای کمل اینه که تو نمیذاری اینا هم بفهمن که ما پیش اینا شرمنده بشیم. و کنت انت الرقیب علیه و شاهد لما خفی عنهم. نه خفی انهم برای اینکه اینا فراموش کردن یادشون رفته، نه و به رحمت که سترتهو، تو نذاشتی اینو بفهمن. نه اینکه اینا نبودن یا خوابشون برد یا فراموش کردن، اینا که اهل غفلت و سهو نیستن، اینا فرستاده تو هم. خودت هم فرمودی این علیکم لحافظین کرامن کاتبین، اما و به رحمت که افتن. این خداست. حالا با این خدا در ماه شعبان ما چی رفت بزنیم؟ انشاءالله ما از محب بودن به محبوب بودن حرکت کردیم. این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. به ما اجازه دادن با او چی رفت بزنیم؟ این مراجعات شعبانی اگه مخصوص این ذوات قدسی مال ائمه علیهم السلام بود، خب میگفتیم ما حق نداریم. اما ما گفتم بخون دیگه. به ما هم دستور دادن یکی از مناجات های مطلوب ما تو ماه شعبان همینه، غیر شعبان هم میشه خوب. همین ها به ما اجازه دادن با خدای خود از راه محبت حرف بزنیم، نه از راه ترس، نه به عنوان که ما مخلوقیم او خالق، اونو در جاش محفوظه، نه به عنوان که ما فقیریم او غنی. یه وقت از ناله است، انت الخالق و انا المخلوق، هر یرحم المخلوق الا الخالق، انت الغنی و انا الفقیر، هل یرحم الفقیر، اون ناله است، اون نیاز است و ناله است و زجه است دیگه، اون مناجات که سرجاش محفوظه که. اما این مناجات شعبانیه یه ظرافت دیگری داره، گفت خدایا اگر تو منو مؤاخذه کنی، علاوه های مناجات شعبانی است، این اخستنی به ذنبی منو مؤاخذه کنی، بگی چرا گناه کردی، من تو را مؤاخذه میکنم، میگم تو که بزرگتری چرا روی من آوردی، چرا نبخشیدی. این خود الهی اخستنی بزنی، اخست تو که بعفک، ما یه همچه خدایی هم داریم. نه و هم دوستانه حرف بزنیم. خب ببینید، یه برادر بزرگی، یه برادر کوچیکی، یه پدری، یه پسری، میگم آقا عف با بزرگانه، همینجور داریم حرف میزنیم. پس این راه هم هست دیگه. اگر با اجازه نداده بودن، کسی میدونستی همچه دعایی بکنه؟ الهی این اخستنی به ذنبی، اخست تو که به عفک، میگم تو که بزرگتر بودی، چه رو آبروی ما روی ما آوردی. با این الهی این که میگن دوزخم ببر و نام گناه مبر، که خلاف کردن و آبرو ریزی کردن از هر گناهی بدتر و از هر عذابی سخت‌تر است. این خداست دیگر، چجور آدم با او رفتار بکنن؟ همه اعذاب و نعمت مال اوست، همه رو در باد بیرا مصرف کنیم. این طور نیست که همش سخن از بگیر و ببند. این بگیر و ببند مال این وسط هاست. شما سوره مبارکه علق رو ملاحظه فرمایید، این جزء اتاق سوره دیگه. این چند آیه اقره اول نازل شده دی، قبل از اون که ما آیه ای نداشتیم. که در بخش پایانی این سوره عرق، اصلا اون قسمت سخن از بگیر و ببند نیست، سخن از جهنم نیست، سخن از حیاست. علم یعلم بان الله یرا، انسان نمیدونه که خدا رو میبینه. بعدها سخن از جهنم بماند، وقتی بی حیایی بشر پیش آمد. مگر ما اول که خدا نگفت میسوزنم که، اول گفت میبینم. علم یعلم، اول حیا، آخرش هم در مناجات شعبانیه وفا. این وسط ها مشکل، ما مشکل داریم. او با ما از راه حیا وارد شد، او با ما از راه حیا و محبت و دوستی در از سخن میگوید. او به ما اجازه داد که با او اینجور حرف بزنیم. این مال خواص اولیاء اوست. این روایت رو چند روز قبل، حالا نمیدونم تو این بحث بود یا بحث تفسیری بود، خوندیم مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی تو جلد 17 یا 18 همین کتاب شریف وسائل باب تجارت و احکام تجارت، که اون شخصم که آمده خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض کرد به من حکومت مأموریت دادن که برم اهواز و آمدم حضور شما که بالاخره بخشنامه حقیقی رو شما بدید. اینا یه دستوری دادن من برم اهواز. حضرت عمود به مردم اینجا خدمت کن، در دو دربار دین اینجور باش، آبروی افراد حفظ بکن، مؤمنین رو حفظ بکن، تا به اینجا برسد. همون معاونی مؤمن، آبروی مؤمنین رو حفظ بکن، برای اینکه ذات اقدس اله میفرماید. اینا حدیث قدسی است که اینا دارن دیگر. بود المؤمن منی و انا منه، خیلی بالاتر از سلمان منی و انا من سلمان است. المؤمن اگر معصوم نگفته بود به کسی جرأت میکردم جرأت بزنه. این تو هم جلد 17 یا 18 وسائل است، مفسر معصوم بخشنامه بود حضرت بینداد بی. اون در فلان مسائل مالی این کارو بکن، با فلان مردم اون گروه کن، با فلان گروه این کارو بکن، با مؤمنین اینجور رفتار بکن. المؤمنون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول المؤمنون مني وأنا منه. خب همی أنا منه، این محب و محبوب هم یرف میزنن دیگر. این که فرمود این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، محب و محبوب جا برای گله نیست که. اگر کسی محبوب خدا شد به او اجازه میده که اینجور با اون ناز بکنه دیگه. این قبلا این کلمه ناز هم به عرض سنسی دعای افتتاح که از وجود مبارک حضرت دیگه، دعای افتتاح اللهم این نفتت و سنا به حمده، این مال امام زمان سلام الله علیه. تو همین صفحه اول بعد چند صد حضرت فرمود به خدا بگید مدل لن علیکه. این مدل از ادلال است، ادلال دلال یعنی غنج و ناز. خدایا من میخوام با تو ناز کنم، دلال یعنی ناز. اون افتقر و افتقر و افتقر رو که سر جاش محفوظه. خب این دین دیگه، این بگیر و ببندش خیلی کمه، مالی گروه دیگه است. اما اصلش اینه، اولش علم یعلم به ان الله یراز، آخرش این جوری حرف میزنه که مثل این که انسان بای برادر با دکتر داره حرف میزنه، بای پدر داره حرف میزنه، این اخستنی این اخستنی این اخستنی. اینجا هم که امام زمان فرمود بگو مدلن علیکه، دلال غنج ناز، میخوام برای تو ناز کنم. و همه جوری با ما گفتن دیگه، دیگه با همه درها رو باز گذاشتن، از هر دری بخواهیم بریم راه بازه. معنی ضیافت مطلقه همینه. امیدواریم ذات اقدس اله به همه شما علمای بزرگوار اون توفیق رو عطا کند که جامعه انسانی و اسلامی را از هر خطری برهانی و این گرگه هایی که از هر طرف صف کشیدند اونها را سزای اعمالشون برسانید، با استقلال طلبیتون، با عزت و شکوه طلبیتون جلوی یاوگوهای ترابها و امثال اینها را بگیرید. اینا اگر از عهدنامه خارج شدن بعید نیست، غالبا این طور بودن. یه بیان نورانی از حضرت امیر هست که اینا اگر با یه دستی عهد کنن با دست دیگر نقض میکنن. در تلیعه اون امر دولت همون یقا یازدهم جناب ظریف اینها گفته شد شما درست میخواد مذاکره بکنید بکنید، ولی با این آمریکایی ها وقتی دست دادید انگشتاتون رو بشمرید. به صورت دلالت مطابقه به جناب ظریف گفته شد این حرف دیگر. بخواهید مذاکره بکنید حرف بزنید بزنید، اما اینطور نباشید که به اینا دست بدید بعد بذارید تو جیبتون. نخه دست دادید انگشتاتون بشمرید، اینا اینن. حالا دیدم اینجور شدن. آدم حواسش با جمع باشه، ولی در برابر خدا ذات اقدس اله خدای سبحان مالک ملک هیچ کاری بیگانه نمیتونه بکنه. انشاءالله میداریم نظام به صاحب اصلیش وجود مبارک ولی اصل برسیم. الحمدلله.